دولت پول ویژه بهت
میده داشتی میگه میگه نفس شما از جای گرم میشه.
اینطوری نیست، ازدواج میکنم به موقعم. این عزیزی که گزارش پخش میشد حرف قشنگی زد، نمیدونم زنده هم بود دیگه طبیعتا. بله، میگو من خونه نداشتم، بچه اول خونه دار، بچه دوم ماشین دار. یه سوال، الان من بارها تو تلویزیون دیدم آدم میارن کارشناس میگه اگر شما 100 سال کار کنی با این حقوق زر ببر فلان میشه پول یه خونه. آی کارشناس، خودت که ازدواج کردی که خونه نداشتی.
نه تو پیمکو داشتیم دیگه، میگه ما زمان جنگ تحمیلی بچه دار شدیم، اون موقع که اصلا بعد میگفتیم جنگ شده بچه دار نشیم.
به قول آی دکتر یه مقدار تضادها رو هم بعد، یعنی ما زمانی که داشتیم یخچال یه قلو میخریدیم، الان که نداریم حتما دو قلو میخریم. خیلی عجیبه
این سبک زندگی و فرهنگی که همه از اون بهش اشاره کردن، واقعا فکر می‌کنم آسیب جدی داریم. از همینجا می‌خوریم، از دختر خانومی که اصلا به مادر شدن فکر نمی‌کنه توی نوع تجربه زیستش و پرورشی که داره، تا وقتی که بزرگتر میشه و می‌بینه ای وای من تنهام و کسی نیست. با توجه به زمانی که پایان برنامه داریم، هر بزرگواری 5 دقیقه به جنبندی می‌رسیم با یک سوال ابتدایی و بعد آنچه که راهکارهای در واقع مؤثر به ذهن شما میرسه. هم جناب آقای دکتر درویش، هم جناب آقای دکتر رشیدی و هم جناب آقای دکتر وافی، سوال مشترک همه عزیزان و بعد راهکارهای نهایی. اگر خود شما باشید چه چیزی حل بشود؟ به فرزند داشتن امیدوار میشید و به عمل این رو در واقع نشون میدید و راهکارهایی که به ترتیب 1 2 3 4 اگر اولویت بهش بدید.
من اگه مسائل مالی ببخشید خیلی شفاف میگم
دیگه، شفاف گفتن ببخشید نداره راحت
بشه. اگه مسائل مالی حل بشه و اگه امنیت آینده فرزندانم حل بشه، حتما برای در واقع فرزندآوری اقدام خواهم کرد و دوست دارم که تعداد فرزندانم بیشتر باشه، هم برای خودم، هم برای خانواده، هم برای جامعه، که جامعه جوان داشته باشیم در آینده، چون ما درگیر مسائل در واقع سالمندی خواهیم شد از چند سال آینده و این نگرانی‌های جدی رو خواهد داشت. من تو برنامه‌های مختلف عرض کردم از الان باید برنامه‌ریزی کنیم برای پدیده سالمندی و موضوعاتی که در پدیده سالمندی اتفاق خواهد افتاد. قطعاً اتفاق خواهد افتاد، باید از الان براش برنامه‌ریزی بکنیم و بتونیم پیش‌بینی بکنیم موضوعاتشون. اما در مورد برنامه‌ای که شما گفتید برای جمع‌بندی موضوعات،
در واقع خود شما الان یک امضایی دارید که امضای شما هر سیاستی رو که تصویب بکنه اجرا میشه، یک تا هر عددی. چه کارها می‌کنید شما؟
من مسائل مالی مردم، معیشتی مردم رو حل میکنم و انگیزه به بچه‌ها میدم، به جوونا میدم که بتونن ازدواج بکنن و فرزندآوری داشته باشن، نگرانی هم نداشته باشن. یعنی نگرانی هاشون رو اگه بخواید دقیق به شما بگم، نگرانی هایی که جوانان در کشور دارن احصا میکنم، 20 مورد، 15 مورد، 10 مورد، و اون 10 مورد رو براش برنامه‌ریزی میکنم و در اختیار جوونا میذارم، بهشون اطلاع رسانی میکنم. این نگرانی های شماست، اینم برنامه راهکارهایی که وجود داره. حالا بیاید برید ازدواج کنید و بتونید به راحتی زندگی بکنید. اگه ما این کارو بکنیم مسئله مردم حل میشه. اگه بخوایم شعار بدیم و حرف بزنیم و همینجوری برای خودمون هر کسی یه نظری بده از خودش، قطعا به نتیجه نمیرسه. اما در مورد جنبندی موضوعی برنامه امروز، من یه نکته خدمت شما عرض بکنم. این که شما در اول برنامه در 3 بخش تقسیم کردین مسائل مالی و فرهنگی و اجتماعی، موضوعاتی که حالا شما
از صحبت خود شما من احساس کردم،
بله من میخوام مجموعش یه جنبندی بکنم. نگاه کنید، ما درگیر تغییرات اجتماعی شدیم. رفتارهایی که مردم در جامعه انجام میدن بر اساس نگرششونه، نگرش آدما بر اساس فرهنگ، ریشه های فرهنگیشونه. چرا ما امروز درگیر تغییرات فرهنگی شدیم و چرا ما امروز فرهنگمون تغییر کرده، درگیر تغییرات فرهنگی شدیم؟ نگاه کنید، فرهنگی چارچوب اصلی داره، ارزش ها، هنجارها، اعتقادات و آداب و رسوم و سنن. این چهار ضلعیه که فرهنگ داره. وقتی شما این 4 ضلعتون تغییر میکنه، حالا چرا 4 ضلعمون تغییر کرده؟ با توجه به انقلاب تکنولوژی که اتفاق افتاد، سبک زندگی های جدیدی که از همه جای دنیا داره اتفاق میفته، به راحتی در اختیار مردم قرار گرفته.
دسترسی به کل اطلاعات بدون آگاهی.
بدون آگاهی. در واقع این فضا و این اطلاعات و این داده ها، این چارچوب فرهنگی ما رو تغییرش داد. وقتی چارچوب فرهنگی تغییر پیدا کرد، نگرش افراد تغییر کرد. نگرش افراد به موضوعات مختلف در جامعه تغییر کرد و ما دستخوش تغییرات اجتماعی شدیم. حالا یه چیزایی هم دامن میزنه به این قضایه، ترس ها و نگرانی هایی که من از اول برنامه هی در واقع اصرار داره. کردم و هی تاکید کردم روش، اینا دامن میزنه به همین تغییرات اجتماعی. درست میگن ها، اگه بچه دارشی بیچاره میشیم. درست میگن ها، اگه ازدواج کنیم من در آینده چیکار باید بکنم؟ اگه مجرد باشم مسئولیتی ندارم، هر کاری دلم بخواد میکنم، خودم هم خودم، هر اتفاقی برام افتاد. اینا نگرش های غلطیه که متاسفانه در اون تغییرات اجتماعی برای جوانان ما اتفاق افتاد و ادله و استدلال های درستی هم داره. حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید این ادله رو شناسایی کنیم، ما باید نیازهای جوانان رو شناسایی کنیم، خانواده ها رو احساب بکنیم بر چه اساسی نگرانی دارن، چرا جوانان ما میترسن، چرا میترسه ازدواج کنه، چرا مسئولیت ازدواج رو به عهده نمیگیره، چه خانم چه آقا، هیچ فرق نمیکنه. حالا یه جای دوستمون گفتن آقای خانواده سگ نگهداری میکنه یا حیوان نگهداری میکنه هزینه‌اش بیشتره. نه حتما همین جوریه، من قبول دارم
اینو. مثلا همون فرهنگ
هست. خیلی از خانواده ها هستن که وضع مالیشون خیلی خوبه ولی باز ازدواج نمیکنن، باز فرزند آوری ندارن. دلیلش چیه؟ دلیلش اون ریشه فرهنگی و اون نگرشی که من عرض کردم. حالا ما اگه بخوایم اون نگرش ها رو درست بکنیم، باید اون تغییر نگرش ها رو باید جلوی اون داده های ذهنی رو میگرفتیم که نکردیم اون کارو. حالا که این اتفاق افتاده، جوانای ما ذهنشون به یه سمت دیگه رفته، حالا باید داده های درست بهشون بدیم، این ذهن رو مدیریت بکنیم دیگه. همه جای دنیا اینه،
اعتماد سازی میدانی،
همه جای دنیا هر داده ای رو تو ذهن افراد نمیذارن بیاد. همه جای دنیا طبقه بندی میشه اطلاعات تو سنین مختلف.
اخیراً هم که سر صدا کرد از 16 سال به پایین تو بعضی از کشورها حق ندارن دسترسی
بشه. به نظر من تصمیم درستی هم هست، حالا باید ذهنشون مدیریت بشه دیگه جوونا.
و شما چه کسی رو مسئول میذارید که همه اینا رو انجام بده؟
من یه مدیر خوب میذارم دیگه.
کدوم نهاد رو میذارید مسئول؟ کسی که اگر ترک فعل کرد دیگه اونجا شوخی نداشته باشه.
به هر حال اون سیستم های نظارتی هستن. من فکر میکنم سازمان بازرسی باید این
سازمان بازرسی.
من پیشنهادم سازمان بازرسی
هست. درود بر شما. آقای دکتر درویش. 5 دقیقه.
رشیدی.
آقای دکتر رشیدی اسمم.
از کنم خدمتتون مطالبی که آقای دکتر مطرح کردن رو من از یک زاویه دیگه، از یک منظر دیگه. ببینید نقشه های، یک سری نقشه های محول تو جامعه وجود داره، یه سری نقشه های محقق. این نقشه های محولی که ما انتظارات نقشی که خیلی وقتا داریم، همین حالا مثلا ما بحث فرزندآوری رو، بحث ازدواج رو مطرح میکنیم،
بله.
این در اثر تغییرات فرهنگی که شکل گرفته، این نقشه های محول در جامعه وجود نداره. این پدری که شما در واقع پیامکش رو خوندید، گفتن که من بچه 27 ساله‌ای دارم که نمیتونه،
میخواد بیرون بخوابه ولی حاضر نیست.
یه نقش محولی رو برای فرزندش تعریف کرد که نقش محققش عدم توانایی برای ازدواجه. چرا؟ چون گرانی هستش. ما جلوتر به خاطر اینکه بتونیم در واقع در حوزه‌های رفتاری و کنشی این دوتا با هم دیگه نزدیک بشن، مثل هم دیگه بشن، این نقشه های محول رو باید مثل نقشه های محقق بکنیم، نزدیک هم دیگه بشن، گپ زیادی نباشه.
آقای دکتر رشیدی، یه جا تو فرمایش شما بود مثال مهریه که زدید از خانواده خودتون و الان هم در فرمایش شما متناظر اون وجود داره مشترک. من اینجا یک سوال اضافه بکنم با اجازه شما. آیا دقیقاً تایید می‌فرمایید که واقعاً مشکل خودمونیم؟ سطح توقع از زندگی بالا، حاجیان فرمودن حالا یخچال سایب سایب نباشه، یخچال و زندگی تجملاتی مهمتره یا داشتن یه فرزندی که هزار 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 فایده داره؟
همین نقش محول دیگه. زمانی که ما نقشه‌های محول رو بر مبنای شرعیات و احکام دینی و فرهنگ خودی تعریف بکنیم، اونجا خیلی سبد مصرفی خیلی بزرگ نیست. از سمت دیگه ما از ازدواج، از فرزندآوری داریم ثواب کسب میکنیم، به دنبال در واقع توسعه فرهنگی هستیم، ولی زمانی که توسعه فرهنگی ما فرد مداره، ما به دنبال در واقع عیش و نوش و خوشگذرانی و نمیدونم زندگی توسعه فردی هستیم، این انتظار نقشی با اون نقش محول همخوانی لازم رو نداره. گیریم که اومدن نمیدونم وام نمیدونم 300 میلیون رو دادن،
خیلی
اصلا این شد 3 میلیارد،
بله.
با اون جشن عروسی نمیدونم 10 میلیاردی نمیتونه اونو برسونه.
از وقت شما
در واقع خودشون فرمودن رفتم به سمت خونه ویلایی، آپارتمانی رو که گرفته بودن فروختن، رفتن خونه ویلای خریدن. برای چی؟ برای اینکه به دنبال این بودن که فرزند بیشتری رو داشته باشن. ولی کسی که دنبال فرزند زیاد نیست، دنبال آپارتمان،
البته این رو هم اضافه بکنم، به دنبال فرزند بیشتر بودن لزوما به دنبال فرزند بیشتر برای فرزند بیشتر بودن نیست، به دنبال سعادت جمعیه،
بله،
به دنبال خوشبختی جمعیه.
من در واقع اون گام‌های عملی رو، کنشی رو که بتونم در واقع تبیین بکنم به این شکل مثال آوردم.
بی اغراق نمیگم، خیلی از دوستانی که شاید نقد کردن همین الان دلشون تاپ تاپ میکنه که کاش ما هم میتونستیم همچین شجاعتی داشته باشیم، همچین زندگی خوشبختی برای خودمون رقم بزنیم. اما به عنوان یه سوال اضافه تر از شما جناب رشیدی، با توجه به اینکه مشکل خودمون هستیم، باید خودمون رو تو آینه بشکنیم، برگردیم به اصلمون. آیا این گزاره غلطیه که در جهانی که فرزندآوری کلا کم شده، ما تنها جامعه دینی هستیم که این امکان رو داریم امید جهان باشیم؟ چون یه چیزایی داریم بقیه ندارن.
عرض کنم یه صحبتی رو حاج آقا عنوان کردن در زمینه ترس و هراس. این ترس و هراس رو من از منظر جامعه شناسی هراس اجتماعی میبینم که سرایت داره، یعنی از یک جامعه‌ای وارد شده، این بیماری به شکل رفتار جمعی گسترش پیدا کرده. ما میتونیم در واقع برای خودمون مطابق فرهنگ خودمون با رفتارهای اجتماعی خودمون، رفتارهای جمعی رفتارهای دور از نظم و سامان هستن، رفتارهای پذیرفته نیستن. میتونیم با رفتارهای پذیرفته خودمون در واقع ترسیم آینده به شکل فردی و یه زندگی فردی خودمون و به شکل اجتماعی برای زیست در اجتماع رو داشته باشیم. شما راهکارها رو در واقع پرسیده بودی، نمیدونم اگه وقت داره.
بله از وقت شما هنوز باقی مونده. در یک دقیقه اگر سری بفهم.
همونطور که در صحبت‌هایی که عنوان کردم، من معتقد به تغییرات فرهنگی، معتقد به راهکارهای فرهنگی هستم. ابتدا باید این تغییرات در حوزه نظام آموزشی و نظام تربیتی از خانواده گرفته تا مهد کودک تا دبستان، دبیرستان، دانشگاه، این باید جریان پیدا بکنه. امروز این جریان فرهنگی اونی نیست که ما میخواییم، اون در واقع انتظارات نقشی نیست که ما ازش انتظار داریم. حالا به لحاظ در واقع عینی تر، حمایت های مالی از خانواده ها، حالا اینا دولت میتونه انجام بده یا نظام خویشاوندی که متاسفانه امروز از بین رفته، در گذشته به عنوان یکی از حامیان مالی مهمی بود که خانواده ها رو ساپورت میکرد. ایجاد فرصت های شغلی و حمایت از اشتغال جوانان، اگه اشتغال وجود داشته باشه شاید امر ازدواج در واقع به راحتی صورت بگیره، و همینطور ایجاد محیط کاری دوستانه برای خانواده ها در روابط بین زن و مرد، که این طلاقی که شکل میگیره این اجازه فرزندآوری رو نمیده.
شما عزیزانی که پیامک دادید، نقد کردید، مرد و مردونه الان کدوم مشکل حل بشه؟ آیا همون مشکلی که نوشتید نقدش کردید حل بشه؟ حاضرید فرزندآوری داشته باشید؟ حاضرید به آینده کشورتون کمک کنید؟ 3094 پیامک بزنید تو این چند دقیقه، خودمون حداقل ببینیم چند چندیم. حاج آقا وافی، جنبندی شما.
خدمتتون عرض کنم، تکرار میکنم این جمله رو دیگه، پیام این تکرار با مخاطبین دیگه. ثروتمندترین استان کشور گیلانه و پیرترین استان کشور هم گیلانه. ضعیفترین استان کشور از نظر اقتصادی سیستان بلوچستانه و جوانترین استانم سیستان بلوچستانه. من چند نکته رو خیلی خلاصه عرض کنم. اگر به بنده بگن به چه نهادی مسئولیت بدهید و که مشکل حل زودتر حل شود، میگم رسانه. حالا یکیش صدا و سیمای، همین صدا و سیما در دهه 70 آقای گرفتار رو پخش میکرد. نگید پخش یک سریال به نام آقای گرفتار چه اثری داشت. انقدر اثر داشت که کسی تو خیابون با 4 تا بچه میرفت،
همه میگفتن آقای گرفتار.
بله،
یعنی در واقع نفوذ شناختی
رسانه مهمه. حالا از آقای جبلی گرفته و تمام مدیران شبکه ها باید بیان پای این کار جانانه بیان. منظورم این نیست که دائما توی رسانه بگم بچه بیارید. وقتی شما هنوز در آگهی بازرگانی میبینید که با یه بچه و دو بچه است، با اینکه قانون اینو تخلف میدونه، یعنی برای صدا و سیما تخلف آگهی پخش کنه با دو فرزند، زیر سه فرزند تخلف قانونیه ها، و اگر سه فرزند در آگهی فرزندداری آگهی باشه باید 30% تخفیف بده برای اون کسی که داره اون کالا رو تبلیغ میکنه. من کاری به این ندارم ها. چرا؟ چون رسانه میتونه به سمت بالا مطالبه گری کنه.
بله.
اینو که همه نمیتونن انجام بدن. نسبت به پایین هم میتونه فرهنگ سازی کنه. فقط لیستی که بنده دارم ها حتما بیشتر از اینه. ما 70,000 مادر در ایران داریم که زیر 40 سالن، بالای 4 تا فرزند دارن. حالا چطور ما این لیستو به دست آوردیم؟ رفتیم ثبت احوال گرفتیم؟ نه، فراخوان دادیم، شاخصهای بسیار سخت دادیم که این باید موفق باشد، فلان باشد، شدن 70. آیا این 70,000 تا بیان تو رسانه نمیتونن گره اون مادری که داره توی اون پای تلویزیون میبینه رو باز کنه؟ ببین آقای وافی داره میگه 6 تا فرزند خوبه، یه وقتی خانم آقای وافی میگه 6 تا فرزند خوبه.
بله درسته.
به اعتقاد من رسانه، اعمش البته الان موضوع تلویزیون و رادیو اینهاست، میتونن نقش کار کنه. یه ذره هم هزینه درست کنیم برای مسئولینی که انجام نمیدن. شما یه برنامه بذار، اشکال نداره یه آدم از شهرداری تهران بیاد اینجا مناظره کنه.
بله.
جواب بده، حتما جواب داره این قانون اجرا نمیکنه. آقا ثبت احوال باید شناسه بده. الان تو جیب تمام تهرانیایی که سه فرزند دارن باید کارت باشه، کارتی که با اون کارت بلیت مترو رو نیم بها میگیرن. باید یه مقداری هزینه درست کنیم، نه اینکه آبروی اون مسئول رو بریزیم. ما هزینه درست کنیم، مطالبه گری کنیم. البته
از وقت شما هنوز یک دقیقه و 30 ثانیه.
آره، یه دقیقه هم میگم، خودمونم یه ذره بیایم پای کار،
خود ما مردم.
آره بابا، 50 سال پیش بابای ما میگه ها، نمیدونم حتما تو روستایی دیگه چطور میگه، ایشون میگفت، میگه بوی پلو که به مشاممون میخورد میفهمیدیم امشب شب عید نوروزه. ببینید وضع اقتصادی چقدر دیگه. بعد به بابا بزرگمون میگفتیم بابا دیگه مثلا 10 تا بسه ها. این جمله رو تکرار میکرد، هر آن کس که دندان دهد نان دهد. آیا وضعیت اقتصادی از 50 سال پیش بدتر شده که ما نمیدونیم بگید، یا نه اون پدر بزرگا الان نیستن؟ یه نکته آخری هم عرض کنم تو این 10 ثانیه آخر، یه مقداری هم باید به قول آقای حراسامون رو بذاریم کنار. ما دوست داریم تو آپارتمان زندگی کنیم، غیر از اونایی که من عرض کردم 5 قسمتن، ترس ها، جهل ها، تحمیل ها، تجربه ها و سبک ها و عادت ها، بعضی این خونه بهشون تحمیل میشه. به هر حال ما قم زندگی میکنیم، هر شنونده ای با خانواده اومد قم ما در خدمتی.
دم شما گرم، بسیار سپاسگزارم. ممنونم از شما که با دور یک میز امروز همراه بودید. با همراهی جناب آقای دکتر سید محمد رضا رشیدی آل هاشم، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه جمعیت و خانواده، جناب آقای حجت الاسلام محمد مسلم وافی قائم مقام دبیر ستاد راهبردی خانواده و جمعیت حوزه علمی کشور، و دکتر جواد درویش استاد دانشگاه و کارشناس حوزه خانواده، از تمام مسئولینی که اینجا به سمت هاشون اشاره شد، به ویژه شهرداری محترم دعوت میشه اینجا چه برای مناظره چه برای پاسخ با آنچه که مطرح شد نسبت به اونها حضور داشته باشن. رادیو تهران تمام قد در خدمتشون هست. امیدوارم برنامه امروز مورد پسندتون بوده باشه. الحق و الانصاف، آنچه که نقد منصفانه است باید عمل بشود، چه از من کمترین اینجا که باید هر روز شاید به ابعاد مختلف آنچه که باید برای فرزندآوری مهم باشه بپردازم، تا سیاست گذار در هر دستگاهی. تا دور یک میز دیگر، خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما، موج اف ام رادیو فنر جان. موج ام ردیف 13. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
ذرات امید، کاربردهای انرژی هسته‌ای در زندگی روزمره. تا حالا براتون پیش اومده که یه مبل تازه خریده باشید و بعد از یک مدتی ببینید که پایه‌هاش لق شده یا رنگش ریخته، یا در چوبی خونه ترک برداشته و موریانه به جونش افتاده باشه؟ چوب همیشه بخشی از زندگی ما ایرانی ها بوده، از در و پنجره های قدیمی تا فرش های چوبی و مبلمان مدرن. ولی یه مشکل همیشه وجود داره: دوام پایین در برابر رطوبت، قارچ و آفات. حالا فکر کنید یه فناوری وجود داره که همین چوب معمولی رو به چوبی فوق‌العاده مقاوم تبدیل کنه. اینجا پای فناوری هسته‌ای وسط میاد. پژوهشگران ایرانی با استفاده از پرتودهی گاما و الکترونی ساختار مولکولی چوب رو تغییر میدن. این فرایند باعث میشه چوب در برابر عوامل محیطی مثل رطوبت یا حمله حشرات مقاومت بالاتری پیدا کنه. نتایج آزمایش ها نشون داده این روش میتونه عمر مفید مبلمان و مصنوعات چوبی رو تا چند برابر افزایش بده. تصور کنید مبل یا کابینت آشپزخونه ای که الان نهایتاً 5-6 سال براتون کار میکنه، با این فناوری 15 تا 20 سال مثل روز اول بمونه. این یعنی هزینه کمتر برای خانواده ها و حتی امکان صادرات محصولات چوبی با دوام ایرانی به کشورهای دیگه. وقتی از انرژی هسته‌ای حرف میزنیم، خیلی ها یاد نیروگاه یا حتی بمب میافتن. ولی واقعیت اینه که همین فناوری داره بی سر و صدا کیفیت زندگی روزمره ما رو بالا میبره. از میز و صندلی خونه گرفته تا صادرات ملی. حالا یه سوال ساده. اگه میدونستید مبل یا کابینت خونتون با فناوری هسته‌ای ساخته شده و سالها خراب نمیشه، ترجیح نمیدادید برای خریدش کمی بیشتر هزینه کنید؟
از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند، تفتان و سرخس و عرس و زاگرس و اروند، هر قوم وطن صف شکن روز مباداست، نام تو خروشانی و آرامش دریاست، ایران من ای ریشه من برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من، ایران من ای عشق من ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جز تو
همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران همیشه در کنارتون.
94 مگاهرتز.
در ساحت خورشید
رفت شما ملت عزیز تعهد به اسلام و وحدت کلمه است، تعهد به اسلام بدون اینکه با هم اجتماع نکنید در مسائل بیفایده است، اجتماع در مسائل بدون تعهد به اسلام مضر است. این دو مطلب باید همیشه نصب العین باشد که تعهد به اسلام و وحدت کلمه و اینکه کشور را همه از خودتون بدانید، دولت را از خودتون بدانید، مجلس را از خودتون بدانید، ادارات را از خودتون بدانید، ارتش را و سپاه پاسداران را و بسیج را و قوای نظامی و انتظامی را از خودتان بدانید و همه با هم به یک جهت حرکت کنید و اون جهت تعالی افکار و جهت تعالی همه جهات کشور. کشور را اگر بخواهید از دست ابرقدرت ها تا آخر نجات بدهید، باید تعهد خودتون را به اسلام هر روز محکمتر کنید و کوشش خودتون را برای وحدت همه قشرها فعالتر کنید.
دوسی جرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با جرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
چای زودم، چای هلی، چای صوفیا.
چای صوفیا، چای زودم، چای هلی، چای زودم، چای هلی، چای صوفیا.
چای هلی زوددم.
الو خانم، کتا و مخای.
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی
شما هم خود تا مخوای برو بازارش. بالا میدونه امیر چرخ مخ کبیری قیمتاش هم مناسب تره.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خشم مخوای اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه با...